سجده کردم و گفت من به این مرتبه با فضل پروردگار متعال رسیدم و سپس به تشویق پدرم وارد دانشگاه شدم و این اتفاق افتاد.
چرا مردم دوستش دارند؟ چون عمرشو برای کمک به انسانها گذاشت.
برای قهرمان. همه مردم کاری انجام داد مادر.
قلب بزرگی داشت، همیشه دست و دلباز بود و همیشه به فکر مسکینان و فقرا و نیازمندان بود.
خدایا تمامی اسیران را آزاد کن، تمام مریضان مسلمان و مریضان ما را شفا عنایت کن.
بسیار بدی از منظر استراتژیک و تاکتیکی مرتکب شد و این اقدامش در خصوص ترور فرمانده بزرگ شهید احمد همچنین مرتکب خطای بزرگتر و بدتر شد که باعث حمله های انتقام جویانه از سمت گردان های قسام و باقی نیروهای مقاومت فلسطین شد.
رژیم صهیونیستی بعد از ترور شهید احمد جعبری تحلیل کاملا غلطی داشته و با همین تحلیل حملهش به غزه را آغاز کرده و به یک بار متوجه شد شهید میراثی از تجهیزات بروز و امکانات و نیروی سازمان یافته از خود بر جای گذاشته است که حتی بعد از ترور هم میتواند فقط با قدرت موشکیش رژیم صهیونیستی را در شمال غربی قدس اشغالی و حتی در تل اویو مورد حمله قرار دهد. قدرتی که برای بار اول مقاومت توانست با تکیه بر آن رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی.
این جواب اون چیزیه که با چشمانتون روی زمین دیدید. این اون چیزیه که مجاهدین درست کردن. این پاسخ قسامی است و از طرف گردان هاشه، چرا که تمامی قواعد را زیر پا گذاشتید و دشمنی را بیشتر کردید و این درسی دیگر برای دشمنه.
این کار را مردم فلسطین انجام دادن و ملت این اقدام را انجام دادن که دستشان را برای این مقاومت شریف و پاک و مبارک پیش آوردن و باید بگم که عهد بستن برای دفاع از این مملکت و کیان.
به خدا اینجا ما با پرچم شهدا اینجاییم. بیش از 170 شهید خون دادیم و زخمی دادیم و خسارت دیدیم، اما به حمد خدا سرمون رو بالا میگیریم و در این درگیری سرمان همیشه بالاست، چرا که در حال دفاع از خود هستیم و اگر هر حمله بکنن ما آن را پاسخ خواهیم داد، چرا که ما با مرساد هستیم.
بدون شک اشغالگرها بهزده شدن. این اولین بار بود که رژیم اشغالگر بدین صورت مورد حمله قرار میگیره. پس از این عملیات که موجب شده رژیم اشغالگر بداند که پاسخها بیشتر خواهد شد و فهمید نیروهایش پیروز نشده، چه در اهداف سیاسی و چه در دیگر اهداف.
اهداف به طور کامل مورد ضربه قرار گرفته و حماس و جهاد ضربه سختی خوردن. جبری و ده ها خرابکار دیگه فرمانده بزرگشون و عناصر تحت نظرش کشته شدن. در مجموع بیش از 130 نفر و بیش از 900 مجروح متحمل شدن و بیش از 1300 حمله توسط نیروی هوایی انجام شده. حملات و انبار موشک های فجر و زیرساخت های تسلیحاتی و مراکز تحت حمایت حماس صورت گرفته. گزارش‌ها همچنان در دست بررسیه.
اهداف به طور کامل مورد ضربه قرار گرفته و حماس و جهاد ضربه بدی خوردند. جبری و ده‌ها خرابکار دیگر فرمانده بزرگشان و عناصر تحت نظرش کشته شدند. در مجموع بیش از 130 نفر و بیش از 900 مجروح متحمل شدند و بیش از 1300 حمله توسط نیروی هوایی انجام شده. حملات و انبار موشک‌های فجر و زیرساخت‌های تسلیحاتی و مراکز تحت حمایت حماس.
هشدار درباره عواقب ترور به صهیونیست‌ها قبلاً توسط خودشان گفته شده بود. روزنامه هارتس از آن به عنوان خطای استراتژیک نام برد. همچنین روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ترور شهید جعبری رژیم صهیونیستی را در خطر بزرگتری قرار داده است.
ما سربازان خدا روی زمین هستیم. ما پرچم را در دست داریم و حمل می‌کنیم و این پرچم همیشه بالا خواهد بود و بالا خواهد درخشید تا پیروز شویم و روی مسجد الاقصی به اهتزاز درآید و بر روی حیفا و یاکا و اکا و در تازیان به اهتزاز درآید.
هر شهیدی برای ما خسارت و فقدانه، اما خسارت به اون معنا که مقاومت رو متوقف کنه و از مشروعیت خودش دفاع نکنه نیست. خسارت فقط شخصیه و اینکه انسان عزیز رو از دست دادیم، اما راه مقاومت استمرار داره و با دلیل قاطع تثبیت شده. یعنی یاسر عرفات مورد حمله قرار گرفت، شهید احمد یاسین همینطور، ابو علی مصطفی، عماد مغنیه و احمد الجعبری رو هدف گرفتن. این شهدا فرمانده بودن، حتی سه شهید در تونس مثل ابو جهاد و ابو عیاد و محمد العمری و کل این کاروان صحیحه که از فقدانشون ناراحت میشیم، اما راه ما استمرار داره و هر شهیدی که به شهادت میرسه صدها تن مثل اون به وجود میاد و به طب هنگامی که گردانی به اسم شهید ایجاد میشه و یا سلاحی به اسم شهید ساخته میشه یا مکانی و یا عملیاتی به اسم شهید انجام میشه، به نظر من هدف قرار دادن و یا ترور هیچ اثری بر حرکت در مسیر مقاومت به هیچ عنوان نداره.
به آمریکا بگویید بر این مصیبت نظامی حاکم بر تل‌آویو باقی خواهد ماند و تا زمانی که به این معتقدی ترور ابو جهاد و خون ابو جهاد ممکن است انقلاب را متوقف کند و یا ترور ابو عمار ممکن است انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد، نه خیر، شما توهم زده اید و همانا این خونها پیروزی به همراه خواهد داشت و زمین فلسطین را آباد خواهد کرد و بر شما آتش خواهد گشود.
تمام کسانی که من با اونها در خاورمیانه صحبت کردم و بزرگترین تحلیلگران عاقل در واشنگتن میگویند که قطعاً موساد یاسر عرفات رو ترور کرده و این دلایلی که من میبینم کاملاً اینو اثبات میکنه و این مسئله مهمیه. همچنین در غزه یا شیخ یاسین رو داریم که چه بر سر وی اومد؟
در حال حاضر موساد از سمت CIA ارزش زیادی نداره و کارشناسان CIA که در صحنه حضور دارن همانند اون چیزی که من بودم و یا در مراکز دور اون طرف اقیانوس ها در حال اقدام هستن، از برخورد با کارشناسان موساد فقط خاطرات بد دارن به خاطر اعمال حماقت‌آمیز و جنون‌آمیزشون و به همین دلیل اصلا قابل احترام نیستن.
شروط رژیم صهیونیستی در تغییر منافع حقیقتا شکست خورد و بنابراین هر شهیدی رو که ترور کردن بعد از آن شهید دیگری آمد و جای ایشان رو گرفت و از نفر قبلی بهتر عمل کرد. این جمله درست است که شهدا خونشان رو در این راه دادن و شکی نیست که آنها کارهای زیادی انجام دادن، اما بعد از آن این اقدامات استمرار یافت و بیشتر شد و بزرگترین دلیل بر این مدعا این است که از زمان شروع مقابله با رژیم صهیونیستی تا امروز پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در مبارزه و مواجهه با آنها به وجود آمده است و در بالا رفتن معنویات مجاهدین و اعتقاداتشان بسیار تغییرات مثبت روی داده است و این بنیان مقاومت است و مادامی که مقاومت این اراده را داشته باشد، به نظر من هر انسانی میتواند جزی از این مقاومت باشد.
فکر میکنم شهرت موساد خیلی فراتر از اون چیزیه که در حقیقت باید باشه. موساد کمبودها و خلاهای زیادی داره و عملیاتهاشون در مکانهای مختلف همانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه کشف میشه، ولی شما به هیچ وجه چیزی از این اخبار در روزنامه ها و رسانه ها نمیبینید، چرا که این حکومت ها به صهیونیست ها اجازه میدن تا با تمام وسایلشون به کشورشون برگردن به جای اینکه در زندان باشن. و بعد اینکه شهرت موساد از توانایی های فعلیش بیشتره و من با بیان این موضوع به عنوان یک نقص مخالف هستم، چرا که معتقد نیستم فلسطینی ها داخل موساد نفوذ کردن، اما معتقدم اونها به خوبی کاملا متوجه قدرت موساد و راهی که در اون قدم برمیدارن شدن و توانایی هاشون رو میدونن، پس به خاطر همین اونها الان میتونن پیش بینی کنن که موساد چه برنامه‌ای داره و میتونن ازش جلوگیری کنن و یا خرابش کنن و به خوبی در این زمینه تبحر یافتن.
جریان مقاومت با فلسطین آغاز شد، اما با فلسطین تمام نخواهد شد. فلسطین در امتداد آن است. تمام مقاومت در منطقه به این فهم رسیدند که راه صهیونیست و آمریکا در منطقه و اشغالگریشان و تقسیم منطقه برای هیمنه رژیم صهیونیستی و سیطره‌اش است و با این فهم برای انجام عملیات‌ها اقدام می‌کنند. این امر جسارت همکاری و هماهنگی را به مقاومت داده است. چه می‌خواهد هماهنگی انسانی باشد، چه آموزشی و چه هماهنگی رد و بدل سلاح و مهمات و یا هر نیاز ضروری برای مقاومت در هر جا باشد، و این هماهنگی تامین می‌کند.
ما به خون شهیدان من وفاداریم، بر راهی که در آن خون دادند استواریم، تغییر نخواهیم کرد و تبدیل نخواهیم شد و به هیچ عنوان نمیشینیم و تسلیم نخواهیم شد و سلاح بر زمین نخواهیم گذاشت.
این حقیقتیه که مقاومت عبارت از فکر و عقیده راسخه که ما به عنوان مردم فلسطین اون رو داریم و پدرم با صفت ویژه اون رو داشت و اعتقاد دارم که عقاید با مرور زمان و تغییر مکان تغییر میکنه، ولی اشغالگری اشغالگری است و این فلسطین است و حق ما در مقاومت حق مشروعی است که قوانین خاص خودشو داره.
اما این همون حقی است که از بین نخواهد رفت. خونهایی که ریخته شده است حد و مرز آن را مشخص کرده است. خون ده ها هزار شهیدی که تمامیشان در اذهان جاودانه ماندند و آنها در فلسطین ده ها سال است که ماندند و تا ابد خواهند ماند.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بدم مظلوم از خط علی هرگز کجا نمیاییم. بدم مظلوم از خط علی هرگز کجا نمیاییم. بدم مظلوم با لشکر قداره بدم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. بانو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی. نحن جنود و معسکر الحسن، 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 نحن جنود و معسکر الحسن.
ما سربازان پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند.
عسكر الحسن نحن جنود مو 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 عسكر الحسن.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که کمه شده دل تنگ از آنت، مردان جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه مژده یک آماده رزمه در معرکه سنگی بگویید به صهیون آماده جنگی بگویید به صهیون در حمله ما یک اثر از دیو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
این حال سعود آینه مکر یهود است چون روز فرج مهلکه آل سعود است آن روز که مکه شود آزاد چه زود است آن روز که مکه شود آزاد چه زود است اینها نفس آخر این آل سعود است اینها نفس آخر این آل سعود است این آل سعود هر من آن را به سپاسن این آل سعود هر من آن را به سپاسن از مهدی موعود همه غرق هراسن از نسل علی منتقم یار می آید ای اهل حرم میر و علمدار می آید ای اهل حرم میر و علمدار می آید ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
اهل نبردی بیامان آماده باش آماده باش از مهدی موعود همه غرق هراسن در لشگرش آن رو بگوییم به فریاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشگر صاحب
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب